بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. مقداری از خصوصیات بدن انسان در جلسات قبل مطرح شد. آنچه هدف است با آنکه عرض شد اینجا معرفت نفس است، ولی چاره نداریم، ارتباط نفس را با بدن در میان گذاریم، چرا که انسان خودش میفهمد که با این اندام یک کسی دیگه هست، یک چی دیگه هست. اگر نباشد چجوری میتونه این سلول ها این اعمال شگفت انگیز انجام بدن؟ و راجب قلب مطالبی عرض شد، راجب کلیه و معده مطالبی عرض شد. امروز از این ظاهر بدن بریم به احساس. دنیای بیرون ما وسیله دو عامل به درون میبریم و اصل اساس معرفت و علم از همین راه است. یعنی اگه تصور بفرمود گوش کسی را ازش گرفتن، چشم کسی را ازش گرفتن، از احساسات باقی میمونه ذائقه و لامسه، که حالا این دو تا خیلی به آدم معرفتی نمیدن. خب خیلی افراد روشندل داریم که چشم ندارن، ولی که از طریق گوش خیلی معلومات کسب کردن، حتی گاهی واقعا مدارک دانشگاهی گرفتن، حتی اجتهاد گرفتن، ولی که از یه دریچه براشون باز بود، یعنی گوش براشون موجود بود. اما اگه این دو دریچه بسته بشه، اطلاعات انسان از عالم خارج بسیار بسیار کم است، اندک است. از کلام حتی در قرآن کمتر از لامسه و ذائقه بحث است. هر جا بحث است نوعا از این دو حس است. همین آیه که تقدیم حضورتون شد، جعل لکم السمع والابصار، این دو تا حسه. حالا از این دو حس میبرید به درون، والابعده، ابعده همان دله، که ما آنچه که دریافت میکنیم از راه گوش و از راه چشم به درون میبریم. درون هست که تشخیص میده، ادراکات ضبط میکنه، حافظه رو به وجود میاره، به قضاوت مینشینه. همش کار افعده و دل و باطن انسان است، روح انسان است. حالا اون چه مسلم است، همین ابزار چه شگفتی ها درش موجود است. دست کی اینا را آفریده؟ یعنی جای اندیشیدن که فرمودن تفکر و ساعت خیر من عبادت سبعین سنه، نه تفکر در معاملات، در کسب روزیه، اگر چه همون هم خوبه، اما اون شما سلام است تفکر در آفرینش. اونا هست که شما رو به یک خالق حکیم عالمی راه نمایی. خود این چشم وقتی واقعا از نظر فیزیکی به خود نگاه کنید، ببینید در نهایت عظمت آفریده شد. ولی الان این حرفایی که ما میزنیم در یک حرف یه بچه ابتداییه، برای که بنده پزشک نیستم. حالا معذالک یه حرفا زمان مثلا ابن سینا اصلا اطلاعاتی از این چشم این گونه نبوده، از کل بدن این گونه نبوده. حالا تا او پس کنید متخصص چشم که چه عظمتها درون این چشم میبینه. خود ای اصلا دقت بفرمود که چشم در گوری آفریده شده، برای که یک عضو بسیار حساس. شما همه تون از کودکی تا حالا صدها بار زمین خوردید. وقتی زمین میخورید برجسته ترین قسمت چهره بینیه. ببینید بینی رو خدای تعالی قضروفی آفریده، جوری که همیشه زمین خوردید اما استخوانش نشکست. حالا سخت ترین قسمت جمجمه بالای همین حدود ابرواتونه و یک سپر محکم است، گونه و پیشانی، برای حفظ چشم. چشم تو گودیه، به طوری که اگر شما یه مشتم یه کسی بزنه رو چشمتون، به چشم آسیبی نمیخوره، این سپر جلوش گرفت. این سپر اول. سپر دوم ملازمی فرمود که ابروان. الان در این فصل گرما خاصتا برای کسانی که در آفتاب کار کنن، یه کارگر مرتب عرق از پیشانی میاد. معمولا اینه که عرق یعنی هر مایعی در گودی قرار میگیره، شیب چهره تو چشمه. معذرت میبینید دو تا آبچک خدای تعالی قرار داده بالای پیشانیتون که عرقها که میاد هدایتش رو به اطراف چشم، یعنی خواب ابرو با این که خواب موسرتون رو به بالاست، خواب ابرو اینا هدایت میکنه عرق رو به این طرف، که از گوشه های چشم بیاد بیرون و عرق وارد چشم نشه، تقریبا خود عرق هم یه نوع سمه، خیلی موادش با ادرار تفاوت نمیکنه. این حافظ دوم. حافظ سوم میبینید مژگانه که در مخصوصا هنگام گرد و غبار شما بدون اینکه اراده بفرمایید، حتی برای یه بچه شیرخواری هم این گونه است، وقتی باد شدید میاد، وقتی گرد و غبار هست، این مژگان روی هم میفتن مثل دو سپاه، دستشون رو هم میدن که گرد و غبار وارد چشم نشه. بیاد حافظ چهارم دقت بفرمایید. او دو برفارکان جالب است که دو پلک است. اونا که عینک میزنن میدونن هر رو باید عینک رو پاک بکنی. اما کی عدسی چشمتون رو پاک کردید؟ تو عمرتون همچیکاری نکردید. اما مرتب برفارکان ها در کارن، یعنی مرتب پلک به هم میخوره. حتی اراده به پرمود وقتی بچه بودیم میگفتن بچه ها میگفتن چقدر میتونی پلکت به هم نزنی، مرتب شما میبینید ناچارید بدون اراده خود این پلک با هم میخوری، خود این داره عدسی چشم پاک میکنه، پشت سرش باز میدونید که این حرکت باعث استکاک میشه. اونم خاصتا لطافت چشم، این استکاکتو که روز مثلا هزاران بار برپا کنه چشم حرکت میکنه، باید عدسی بسابه بعد از سالها. خدای تعالی سرچشمه های مواد لذجی تو چشم قرار داده که مرتب اینا تراوش میکنه، همین چشمتون مرطوبه و نتیجتا این برپا کنه. الان یه زمانی که بارون نمیاد بچه ها برن برپا کنه پاک کنن، شیشه خط میافته ولی که رطوبت نداره. حالا کلن اینجا میبینید رطوبت خدا آفرید که عدسی چشم استکاک پیدا نکنه، استهلاک پیدا نکنه. این روغنا کجا میره؟ گوشه چشمتون این تو آینه میتونید ببینید، گوشه چشمتونه بکشید پایین یک سوراخ میبینید، این سوراخ راه فاضل آب چشم متصل هست به بینیتون. آبی یاد وقتی گریه میکنید از بینیتون هم آب میاد، از بینی آب نمیاد، این همون اشکای چشمتونه که از راه فاضل آب وارد بینیتون شد. یا گاهی اگه دوای رنگی تو چشمتون بکنید میبینید آب بینیتون هم رنگی میشه. حالا از کدام یاد ظاهر فیزیکی ظاهرش، خود عدسی از 10 پرده نازک تشکیل شده که نزد چشمشون جراحی میکنن، یک چاقوهای بسیار ریزی هست که مخصوصا خارج هم باید بیاد، تو که یکی از آقایون پزشکان میگو با همه چی نمیشه، اینا خیلی دقیق باید یکی یکی از هم جدا کنن که مثلا اینا که چشمشون آب میاره بتونن او آب زیر طبقه نهم بیارن بیرون. مجموع این 9 عدسی یه عدسی تشکیل میده که او عدسی جالبان که هم کاب میشه هم گوج میشه، یعنی هم معقعر میشه هم محدب میشه. میدونید عدسی ها نسبت به نگاره که روبروشون قرار میگیره باید جا به جا بشن، اما شما چشمتون روی صفحه کتاب جا به جا نمیشه. الان اینجا که هستید میخود قله کوه نگاه کنید، با همی چشم صفحه کتابم نگاه میکنیم با همی چشم، در حالی که من اوتوماتیکمان بیره تبدیلش میکنم به عینک دوربین، تبدیلش میکنم به عینک نزدیک بین، یعنی بدون که کسی اطلاع داشته باشه این فشار میاره رو مجموعه این عدسی ها، اینجوری وقت دور میخود نگاه کنید چشمتون یک کم اینگونه میکنید، میشه عدسی دوربین، یعنی فاصله شیء خود چشم تنظیم میکنه. حالا اینا از کردم پشت سرش سلول هایی هست که مجموعی 3 میلیون سلوله، همه اینا روشون به طرف مغزه، اما شیء که میگیرید متصل میکنن به مغز. و یکی از اسرار عظیم این است که شما یه درخت بزرگی میبینید این تو مغزتون به اندازه یه سر سوزن وارد شده، اما مغز این بزرگ میبینه، این همین کسی نتونست جواب بده که چطور است. من این درخت در نهایت بزرگی میبینم، اما اون تصویری که رو مغزم افتاده به اندازه یه سر سوزن بیشتر نیست. حالا کلن عرض کردم اینا حروف ابتدایی چشم هست. اینا رو کی آفریده؟ بابام آفریده؟ مادرم آفریده؟ یا خودم؟ روز عرض کردم الان همه متخصصای عالم جمع بشن، متخصصای چشم فوق تخصص، آقا یه جب چشم درست کن، میتونه یا نمیتونه؟ یعنی کجا برم دنبال خدا بگردم؟ خدایی که کلن شاهد حاضر حضور حضرت پروردگار خود ای تجلیات عظمت اوست. با هر شیعی از کردم نیست هیچ شیعی که معرف ذات حضرت پروردگار نباشه. گاهی اصوات از طریق گوش میبرم در درون، معلومات دوم انسان. جالب آن است که یه بچه 3 سال الان فرض کنید، خب خیلی از عزیزان دوره دبیرستان تکیدن، دانشگاه تکیدن، ولی نتونستیم ما 2 کلمه مثلا زبان حرف بزنیم. چندین سال انگلیسی خونده اما واقعا یه مکالمه درست انگلیسی خود بنده نمیتونم. یه بچه 3 ساله رو شما میبینید این در ظرف 2-3 سال قشنگ زبان یاد گرفته، نه کتابی بوده نه درسی بوده، فقط در کنار پدر و مادر. حتی بنده میخوام عرض کنم اگر خود ما 3 سال بیریم مثلا تو لندن زندگی کنیم، به این قشنگی که یه بچه 3 ساله الان زبان حرف میزنه نمیتونه حرف بزنه. حالا یه اصوات از طریق گوش بار، اول خود این لاله گوش. یا بنده توی خیابون فردوسی وستم نگاه این دستگاه مکروه کرد، اینن این لاله مکروه از رو لایه گوش درست، و این شیارها معلوم شده که جهت اصوات معین میکنه. او شیار نداره چون نیازی به جهت اصوات نداره. آمدن عرض میکنم این شیارهای گوش با موم پر کردن، برای که اینا چطوره سوراخ فقط گذاشتن، این شیارها رو با موم پر کردن، دیدن طرف میشنوه اما جهت صوت تشخیص نمیده. این شیارهایی که ببینید جا به جا شده جهت صوت تشخیص میده. حالا اصلا بهترین وضع فیزیکیش هم که الان دنیا دنبال همین موج میخواد بگرده، اینن مثل لاله گوش درست کرده خود دستگاه. حالا این اصواتی که ربطن در درون، باز مهم این است که چیزی که وارد درون میشه فقط و فقط صوته، اما ما از این صوتها مفاهیم میشنویم، مفاهیم را درک میکنیم. از صوتی شما محبت درک میکنید، از صوتی خشم درک میکنید، چرا که با اصوات ما معنا را در قالب لفظ میریزیم. گاهی این چیزی را فکر کردید اصلا چجوری ما حرف میزنیم؟ خود یه حرف زدن یکی از معجزات عظیم انسان است. انسان حیوان ناطقه. گوی واقعا تو همین حرف فکر بفرما که از کدم حتی کار یه بچه 2-3 سال است. میدونی چه کار عظیمی داره ما میکنیم؟ مسبوق هستید که آنچه که از نای میاد بیرون آوازست. یعنی اگر دهنتون رو باز بفرمایید با خود حرف بزنید، از عضله زبان و دندان و لب استمداد نکنید، ببینید چی میاد بیرون. یک صدای نه صدای حیوانا میاد بیرون، حیوانا هم کار میکنن. یعنی صدای الاغ یه صوت بیشتر نیست، صدای کلاغ یکی بیشتر نیست. حالا فرض کنید بعضی از مرغان و خواننده خیلی هنر دارن که میگلتونن صوته، بقیه حیوانات یک صدا ما هم یک صدا بیشتر نداریم، اما همین صدا رو میارید در فضای دهن از طریق عضله زبان، سقف دهان، دندانها و لب. در مجموع ما 30 تا صوت درست میکنیم که حدود حالا بین 28 تا 32 تا صوت در تمام زبانها درست میکنیم که به این میگیم حروف الفا. از این حروف کلمه میسازیم، از این کلمات جمله میسازیم. آنچه که مفهوم ادراکات بنده هست در جملات میریزم تقدیم شما میکنم، شما این همه کار میکنه جواب بنده میدید. این کار ساده که اصلا یکی از مفاهیم کلمه در قرآن موجود زنده است که قرآن میفرماد آخر سوره کهف، ای بخوی کلمات خدا رو بشماری آب دریاها تموم میشه، همه درخت ها قلم بشن، همه آب در لوکان همه داد البحر به کلمات ربی و نفع البحر قبل ان کلمات ربی، همه درخت ها اگر قلم بشن، همه دریاها اگر مرکب بشن با خود کلمات پروردگار را بسنجید آب دریا تموم میشه، مرکبش کلمات تموم میشه و کلمات تموم نمیشه. کلمات پروردگار تیکی هم موجودات است. حالا ای در ای نکته عرفانی دقت بفرمایید، همان گونه ای که بنده و شما کلمه می آفرینیم و مفاهیم را در کلمه می گنجانیم، خدای تعالی موجود میده بیرون و صفات ذاتی خودش توی موجودات می‌ریزه. یعنی هر موجودی نوعی جلوه‌ای از حضرت پروردگاره. این نکته عرفانی خیلی دقت بکن. یه کسی سخنرانی میکنه، شما میگید واقعا یه آدم دانشمندی. یه کسی حرف میزنه، شما میگید یه آدم بی فرهنگ بی تمدنیه. یه کسی حرف میزنه میگید یه عارفه. یه کسی حرف میزنه میگید یه ریاضیدانه. ببینید از تو کلمات صفات گوینده ظاهر میشه. تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش، کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادا میکند. حالا شما من دوره پلاستیک هست، پلاستیک از کارها نمیکنی، اما کاسه چینی وقت تلنگر بهش میزدن جلنگ جلنگ صدا میده، نشون میده که کاسه سالمه. یه جزئی ترک داشته باشه اصلا که بهش میزنید صدا نمیده، نمیخونه. حالا امتحان کاسه چینی قدیم اینجوریه، حالا ای چینی تو منزلتونه با همین طریق امتحان بده. کاسه چینی که صدا میکند خود صفت خیش ادام. اشخاص باطنشون به وسیله اصوات و سخن ظاهر میشه. خدای تعالی به وسیله موجودات خودش ظاهر کرد. هر موجودی جلوه ای از جلوات حضرت پروردگار است و اسمای کلتی ملعت ارکان کل شهر، یا عالم اسم خداست. من در هر موجودی علم میبینم. یک موجود ای سراغ دارید که ظهور علم نباشه. در تمام موجودات قدرت میبینم، در بعضیاش رزق میبینم. اینا ظهور صفات حضرت حق تا به علم کلذی احاط به کلش، به قوت کلذی قهر تبها کلش. همش حکمت، همش اینا اسماء حضرت پروردگار در کل موجودات تجلی داره. همون گونه که در گفتار یک سخندان باطنش آشکار میشه. خب حالا این کاری که ما الان داریم میکنیم که حالا مراد مطالب کتابه، کار آسونی که نیست. یعنی واقعا از کدام یه بچه هم این کار رو انجام میده، ولی خودش هست، خود ما هستیم که میتونیم واقعا این همه در ظرف دقیقه مثلا جملاتی بدیم بیرون. صوت تبدیل بشه به حروف، حروف تبدیل بشه به کلمه، کلمه تبدیل بشه به جمله. حالا این ابزار تازه، معلوماتی که حافظش من هستم دیگری هست، ورزم تو قالب اینا بدم بیرون، تن 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 آدم میکنم. من کار آسونی، یعنی تنها یه موجود در میان تمام مخلوقات هست که این کار میتونه بکن. از کردم تو همین مسئله از نظر دیرین شناسی و فسیل شناسی، حیات حیوانات الان با حیات ما قبل تاریخ هیچ تفاوتی نکرد. یعنی فرض کنید یه گرگ همون گرگ ما قبل تاریخ، یک الاغ همون هست، یک شیر همون هست، یک ماهی دریا همو هست، اما بشر این چه کار کرده؟ بشر این همه تحول در دنیا آفریده، این همه از نیروهایی که در داخل طبیعت در دسترسش بوده استفاده کرده. زیست بشر امروز با بشر دیروز اصلا یک دنیا تفاوت کرده. جدن اگر واقعا یه انسان 200 سال پیش از این بیاد الان دنیا رو نگاه کنه دیوانه میشه، اصلا نمیدونه اصلا چه خبر شده. حالا اینا رو چه تحولات آفرید؟ با من کیست؟ اینجاست که نتیجتاً در کل عرایض برم دنبال او. یعنی نه من هستم که میبینم، نه من هستم که سخن میگویم، نه من هستم که قلب خود را به کار میندازم، نه من هستم که تنفس میکنم، نه ابزارش از آن من است، نه پیدش از آن من است. من این که ضعف خودم را درک کردم و داستان به حول الله و قوته اقوم و اقعد را یافتم که حتی نشستن و برخاستنم به خودم نبود. اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا. ای انسان، آیا متذکر نمیشوی که من تو را آفریدم، تو که چیزی نبودی. اولا یذکر الانسان انا خلقناه ولم یک شیئا، هل اتى على الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. ای انسان، نیامد تو را روزگارانی که توی دنیا چیز قابل ذکری نبودی. و اینا رو که عرض کردم خیلی زود آدم میرسه به خدا، منتها ما تفکر نمی کنیم، ما اندیشه نمی کنیم. حالا اگر واقعا این فقر روشن شد، خیلی نزدیک شدیم، حتی فقر به صفر نزدیکتر بشه، نزدیکتر شدید. یه وقتی هستم من، خدا هم هست، اما الله اکبر، خدا از من بزرگتره. یه ایمانیه، ایمان آبکیه. اما رسیدم به آنجایی که من نیستم، هستی مطلق ذات اوست. یه اوجه و آنچه که در عرفان به مفهوم فناست، رسیده به فلان کس به فنای فلاح، یعنی همین، یعنی یک سر سوزن خودم رو نبینم. این کمال عرض کردم انشاءالله معرفته. حالا بکوشیم که حالا این حرفا که زده شد همش برای که والله بلا من در کار نیستم. پروردگارا هر چی در کار بوده از اول آفرینشم تا دم مرگم جز تو در کار نبوده است. خود اصلا لغت رب، ما تو تنگنای ترجمه هستیم، نداریم. وقتی فرض میکنیم رب، میگیم مربی، پرورش دهنده. یادم میاد به مثلا یا مادر، یا یادم میاد به معلم، یا یادم میاد به پرستار. نقل این چیا نیست. ربوبیت حضرت حق تعالی، حالا یه معلم دو کلمه یاد میده و از او برمیده، شاگرد هم از این برمیده. یه پرستار حواسش به مریض هست، بعضی وقتا هم خوابش میبره، بعضی وقتا هم باشه یه ساعت دو ساعت میراش میکنه. یه ربی که ربوبیتش لحظه به لحظه با من است، هم برید از کلم رو ضربان قلبتون، از ساعتی که در رحم مادر قلب به کار افتاده، یک ضربانش به دست ما نیست. پس چی در کاره؟ ربوبیت حضرت حق تعالی با هر نفس زدن، با هر ضربان قلبی در دقایق، دست ربوبی خدای تعالی با ماست. این ربو را انسان یادش نره و خودم بزنم عقب، خدا را سر جای خودم بنشانم. هرچی به این افق انشاءالله نزدیک بشید، به معرفت نزدیکتر شدیم. صلوات و رحمت. در باره استقامت عرض می کنم، رسیدیم به مرحله سوم استقامت، منحصرا یک جمله مرقوم بفرمایید. یه استقامت و استقامت جلسه سوم استقامت، درجه سوم استقامت، استقامت است با ترک رؤیت آن. آنچه در این مرحله می فرمان حالا استقامت کردی، دینت حفظ کردی، در راه خدای تعالی توحید حفظ کردی، اما حواست باشه هیچ به نگاه خودت نکن، منم منم نکن، بدون که توفیق از آن حضرت پروردگار بود. در آیه خدای تعالی می فرمان ولو استقاموا علی طریقته لأسقیناهم ماء غدقا. ترجمه ظاهر اینه که اگر در راه ما استقامت می کردن، هر آینه ما به ایشان می نوشانیدیم آب گوارای. سوال میشه، امام صادق می فرمان مراد از این آب گوارا معرفت است، که حیات دل انسان با معرفت. در راه خدای تعالی هر آنچه که استقامت انسان بیشتر باشه، از دریای معرفت حضرت حق تعالی بیشتر می نوشد. حالا کل استقامت عرض کردم، آنچه که خدای تعالی می فرمان قالوا ربنا الله ثم استقام. اونهایی که گفتن پروردگار ما خداست و در این زمینه استقامت کردن، یعنی هی تو زندگی خدا برای خودش نتراشید، در تمام شؤون زندگی نگاه کرد ببین خدا از او چه می خواد، در این گفتار چه می خواد، در این دیدار چه می خواد، در این شنفتن چه می خواد، در این راه رفتن چه میخواد، برم دنبال او چیزی که رضایت حضرت پروردگار در اوست. حالا کلن عرض کردم اگر خدا توفیق عنایت فرمود، از خودم ندونم، ببینید تو خود داستان جناب یوسف علیه نبی و علیه السلام، وقتی که از چنگ زلیخا خودش نجات میده چی میفرماد؟ ما ابرئ نفسی، من بری نمیدارم نفس خودم را. چرا؟ ان نفس الاماره بالسوء الا ما رحم رب، چرا که اگر نفس اماره مرا امر به بدی میکنه جز این که خدای تعالی من نجات بده. ان نفس الاماره بالسوء الا ما رحم رب. شعر یکی از رفقا میگفت که تو خیلی خوندی، اما هر چی میخونی ما واقعا لذت میبریم. داستان شعر جناب سعدی و همین صحنه مال زلیخا و یوسف، یاد کنم تو داستان سوره یوسف مال موقعیه که شیطان تو گوش زلیخا گفته ای که تو میبینی به دام تو نیفتاده، مال این که حقیقت اینه که هنون تو رو ندیده، اگر جمال دلارای تو رو ببینه حتما تو دام میبوده. چه کار کنم، هر چی ما صداش میزنیم روش بر میگردونه، بنده است، غلامه، آب بیار جارو کن، یا اصلا نگاه من نمیکنه. و شیطان بهش القا فرمود که برو او تالار آینه رو درست کن، روش ای بر بکن تو رو میبین، او بر نگاه کنه تو رو این کار کرد. بعدم زیباترین لباس ها، زیباترین آرایش ها، حالا یوسف بیا تو بنده خدا یه جوان عذاب این طرف نگاه کنه، زلیخا او طرف نگاه کرد، زلیخا آمد در بره، یه چاره نداره که او داستان پیراهن پاره شدن او سن. اما قرآن می فرماد لقد همت بهی، خوب دقت بفرماد، کسی نگه منا، همه حرف جناب خواجه، کسی نگه من، اگر نجات اومدید بودید خدا کمک. ولی پیغمبر معصوم خدا می فرماد لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، هر این ایمیل کرده بود به او، او هم میل کرده بود به ای، اگر برهان پروردگار تو جونش نرسیده بود. این معصومه، حالا بقیه دیگه حساب خودش بود. صحنه لحنه بسیار خطرناک و لغزنده، اما خدا می فرماد برهان پروردگار تو جونش رسید. برهان پروردگار چی بود؟ زلیخا چو گشت از می عشق مست، به دامان یوسف در آویخت دست. چنان دیو شهوت رضا داده بود که چون گرگ در یوسف افتاد. بتی داشت بانوی مصر از رخام، تو همین اتاق اینا بت‌پرست بودن، یه بت مرمرینی داشت زلیخا. رخام یعنی سنگ مرمر. بتی داشت بانوی مصر از رخام، بر او معتکف بامدادان و شام. به معجر رخش را بپوشید و سر، مبادا که زشت آیدش در نظر. خواست بی اجاب بشه روسریشه، از روسریش در برد پیچید سر بطو که بط منظره رو نبینه. زلیخا دو دستش ببوسید و پای، که ای سست پیمان سرکش در آی. روان گشتش از دیده بر چهره جوش، که برگرد و ناپاکی از من مجوز. تو در روی سنگی شدی شرم سار، مرا شرم ناید ز پروردگار. همی کار باعث تذکر شد که این زن از یه سنگ خجالت میکشه. یوسف تو از پروردگارت، در حضور پروردگارت شرمنده نیستی؟ بله. اینا لقد همت بهی و هم بها لولا ان رعا برهان ربه، اگه برهان پروردگار تو جونش نرسیده بود سقوط کرد. حالا از کدام اینا مسائلیست که خواجه می فرماد اگه موفق شدی به استقامت، هیچگاهی استقامت از خودت نبینی. حالا بعد می فرماد استقامت بر سه گونه است: یک در افعال، دو در اخلاق، سه در حال، حالات انسان. آن کس که بتونه افعالش کنترل بکنه جز متقینه، آن کس که بتواند اخلاقش کنترل بکنه جز موقنان است، اهل یقین است. آن کس که بتواند حالاتش حفظ بکنه جز عارفان است. استقامت در افعال بداند که هر روز بر سر امتحان خدا نشست.
یه کاری بکنیم که هرچی پیش میاد بدونم داستان امتحان. خب امتحان میدونید که تست هاش مختلف، ما در طول زندگیمون باید همه این تست ها رو آزمایش بکنیم. حواستون فقط باشه که یک کسی امروز بهتون محبت کرد امتحان، یک کسی امروز بهتون فحش داد امتحان، امروز پدر اومد امتحانه، امروز پول اومد امتحان، امروز پناه بر خدا مصیبتی اومد امتحانه، خوشی اومد امتحانه، مریضی اومد امتحانه، سلامتی اومد امتحانه. در هر صورت بدانم که ما هر روز سر جلسیم و در طول زندگی ای به خود دقت بفرمود بر سر همه تستار امتحان دارید. منتها عرض کردم امروز یک کسی با پول امتحان میده، در سال دیگه ممکنه با فقر امتحان، امروز یک کسی با پست امتحان میده، در سال دیگه پست رو نداره. هر روز یه تست است. این آیه رو دقت بفرمایید: لنبلون نکن به شیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس و بشر الصابرین. ما شما را امتحان میکنیم به چه چیز؟ لنبلون نکن به شیء من الخوف. از وقت آدم میفته تو ترس، شبایی که بمباران بود خیلی ها میگفتن لعنت به جمهوری اسلام، یا تو میدان جنگ بودن. خب جو او کمبودها و گرسنگی ها، نقص من الانبال چکش و خورده یه ضرری بهتون، ولی انفس به جانتون رد میخورده، به جان یکی از عزیزاتون رد میخورده. پشت سرش میفرماد بشر صابرین. خب این آیه دقت بفرمون، پشت سر صابرین میفرماد الذین اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. اونایی که زمانی که مصیبتی بهشون وارد میشه میگن انا لله و انا. تو این خود این کلمه زدودن همه غم ها هست. وقتی من بفهمم اینجای نیستم، از ناحیه خدا اومدم، به سوی اون برمیگردم. خب زیدی از بستگان پرد که خب یه چیز طبیعیه، منم هم تو هستم، منم از همونجا اومدم به سوی او هم قبل از من رفته، یعنی نقصی باز همه اشیا همه عالم هستی از آن اوست، همش هم به سوی او برمیگرد، همش هم از طریق او بوده. خود فلسفه انا لله و انا الیه راجعون بهترین مسکن غم هاست. حالا اینه که انسان بفهمه که در جلسه امتحان است و سعی کنی که رضایت خدا در چیست، در این صحنه من چه بکنم که خدا از اون راضی باشه. این شد بنده ای که در راه افعال تقوا داره. حالا مرحله دومش فرمودن مربوط است به اخلاق است، که حالا او کسی که واقعا تونست در اخلاقم عرض کردم آقا ارادت دارم، منم با لبخند میگم ارادت دارم، آقا قربان شما، منم با لبخند میگم آقا قربان. این چه هنر نیست، این اخلاق خوب نیست، یعنی خوبه ها، اما اینجوری امتحان نیست. توقع داشتی جواب سلام پشت میدی، یک پیدا میشه که یه حرف زشتی بهتون بزنه، اونجاست جای امتحان که حواستون باشه. یک کسی پیدا شد عصبانیتون کرد، در نرمش ها، در سازش ها، در دوستی ها، در محبت ها، این خیلی مهم که نیست، اما اونجایی که میبینید واقعا برخلاف نفس منه، نفس دلش میخواد بهش احترام بگذارن، حالا رسید یه جایی که خلاف نفس شد، حالا موقع امتحان، احترام بهش نگذاشتن، حتی کوچیکش کردن. در او حدیث عنوان وصفی جناب امام صادق توصیه میفرماد اگر کسی با تو جفا کرد تو ببخش. ما در پیشگاه خدا کم گناه کرد، توقع بخشش نداریم. اگه نسبت به تو کسی کوتاهی کرد، یادت بیاد که تام نسبت به پروردگارت کوتاهی کرد. پروردگار باهی عظمت ما هزار کوتاهی کرد، حالا من که حق گردن این ندارم، حالا بذار یه حرفی هم زد. پشترش میفرمان اگر بد گوید، این فرمایش امام صادقه، یا یک کسی به من گفت که تو نادون هست، جوابش بده بگو اگر شما راست گفتی خدای تعالی انشاءالله من دانا کنه از نادونی بیاره بیرون، اگر دروغ گفتی خدا تو رو ببخش. یه دفعه زیاد عرض کردم یک کسی به جناب خواجه نصیرالدین که به زارنت هم داشت و علو درجات علمی بزرگوار، نامه نوشت و نامه نوشت و تو سگ هست. ایشون در جواب بعدش نوشت که آقا وقتی نامه سرکار رسید بنده با تمام شگفتی مواجه شدم. نکنه تا حالا خبر نداشتم که من سگم، پنداشتم آدم هم. وقتی نامه شما رسید رفتم رو آینه ایستادم، نگاه چشمام کردم دیدم به سگ نمیبره، نگاه بینیم کردم، دندونام نگاه کردم دیدم اون دندونای گوشتخوار داره، من دندونای علفخوار دارم. آیا تمنا دارم شما یک کم فکر بکن ببین شما اشتباه نکردی؟ اگه میدونی واقعا اشتباه نکردی دوباره توصیه بفرمون تا من بیاندیش. خب این وقتی رسید خرق در خجالت. امام میفرمان اگه بد بهت گفتن بگو اگر درست میگی خدای تعالی بدی منه بدتر بکن، اگر نادرست میگی خدا تو رو ببخش. با این مواجهه طبعا دشمنان دوست میشن. بعد پشت سرش میفرمان و اگر بدگویان را اگر تونستی یه کسی به دشمنی کرد فرصتی پیدا شد یه کاری بکن، برگرد بهش دوستی بکن. ایثار میخواد، همت میخواد. ما میخوام انتقام بگیریم، اوام چه انتقام؟ کلوخنداز را پاداش سنگ است، اینجوری میخوام انتقام. امام میفرمان ای دیدی مریض شد حالا بدی در حقت کرده پشو برو دیدنیش. و اینا واقعا دشمنی ها تبدیل میشه به دوستی. این فرمان اوج اخلاقه. مسئله عرض کردم که از همش مشکل تره استقامت در حاله، که میدونید دست خوش آفتهای حال ما خیلی هستیم. خیلی از دوستان میگن حال ما بعضی وقت خوبه بعضی وقت بده، چه کار کن؟ بزرگترین عامل از دست دادن حال معاشرت هاست. معاشرت با کی؟ معاشرت با ناجور. خاصتا که در معاشرت دل بگید، یعنی به یه بدی برخورد کردید که دوستش هم بدارید، به حالتون آنن سقوط میکنه که کلن انسان همرنگ معاشر میشه. صرف نظر که در این معاشرت ها بسا معصیت هم هست، ولی مخصوصا در هم نشینی. حالا کلن انسان نشست با یه اهل اللهی، وقتی بلند شد میبینه حالش خیلی خوبه، رسیدیم توی مجلسی که واقعا با حال خوش رفتیم توی مجلس، با یه عده نااهلی نشستیم، وقتی بلند میشید خودتونم آینه است که دوست آینه باشد چه اندرون نگری. وقتی که دیدید آزمایش فرمودید فقط نگاه قلبتون بکنید. در بعضی مجالس آدم میره وقتی بلند میشه پر نوره، در بعضی مجالس بلند میشه و اونه پر ظلمت است. درای دوام حال بیش از هر چه تو معاشرت دقت بفرمود. حالا او عدم خودبینی ده که دستور اول بود که حالا من تونستم فعلم کنترل کنم، تونستم حالم کنترل کنم، درستم اخلاقم کنترل کنم. حالا در اینجا اصلا اسم خودت نیار، بدون که جز حضرت پروردگار کسی در کار ربوبیت و اصلاح تو نبود. حضرت عیسی علی نبی و علیه السلام یه رو به حواریون گفتند یک تمنا دارم که حرف من هر چی گفتم قبول بفرمود. همه گفتن آقا تا حالا ما قبول کردیم. گفتن قول بیرید که هیچ اعتراضی نکنید حرفی که میزنم. اینا قول گرفت از ایشون. بعد در دوازده بودن آفتاب لگن وردش اوورد ویسات پای همه حواریون شست، هر چی اینا التماس کردن که قول دارید دیگه اجازه بدید که من این کارو بکنم، پای تمام مریدار شست بزرگوار. بعد فرمود حواستون باشه که تواضع از بزرگان نکوست، تواضع به قول جناب سعدی ز گردن فرازان نکوست، گدا گر تواضع کند خوی اوست. او هنر نیست، یک کسی یه مقامی داره، یک کسی یه پستی داره، یک کسی یه علمی داره، حالا او چیزی که تو چشم مردمه. یه هرچی متواضع تر باشه لازمه، چون مقام و پست و علم و اینا تکبره، برای که خودش بیاره پایین این کارا رو بکنه. انما یخشى الله من عباده العلماء، علامت علم این خشوع زیادتر بشه، وگرنه صد تا مدرک گرفتی غرور زیادتر شد. مردشور این مدرک رو ببره، خواه مدرک اوزمی باشه خواه مدرک دانشگاهی باشه. خدای تعالی میفرماید انما یخشى الله من عباده العلماء، هرچی علم بیشتر شد. همه عظمت هایی که حالا بنده عرض کردم راجع به یه چشم، خب این دوتا کلمه بنده بردم، این دوتا کلمه واقعا در برابر عظمت چشم خاشع هم، در برابر خالق چشم خاشع هم. خب آقای متخصص چشم، تو که هزار برابر من میدونی خوشعور داری یا نده. اگه داری مبارک باشی، اما اگه تا حالا متخصص شدی اما دو رو که نماز برای خدا نخوندی، خاک بر سر یه تخصص، خاک بر سر یه علمت. متاسفانه نوعا این گونه هست. هرچی ما علممون زیادتر بشه، باید خضوعمون در دستگاه آفرینش زیاد. ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. اولم خاک، آخرم هم که دیدیم مجلسه هم عرض کردم انسان چجوری اسپر از خاک میاد، همه مواد غذایی از خاک، خون از خاک، سلول های تناسلی از خاک. اولم که اینه، آخرم که کفن باز میکنن بندشه، چهره رو میذارن رو خاک. حالا این وسط و چهار تو قدرت و استطاعت و شعور و علم همش مال یکی دیگه است. ز خاک آفرید از خداوند پاک، پس ای بند افتادگی کن چو خاک. یکی قطره باران ز ابری چکید. خودم ها اعتقاد داشتن بر این که مروارید صدف میاد رو دریا آب شیرین میخواد، مخصوصا در فصل نیسان صدف میاد دهنش باز میکنه وقتی بارون میاد، قطرات بارون در شکمش تبدیل میشه به مروارید. اعتقاد قدما بود، البته درست نیست، ولی که روی اعتقاد جناب سعدی الهام میگیره. یکی قطره باران ز ابری چکید، خجل شد چو پهنای دریا بدید. که جایی که دریاست من کیستم، من آبم، این دریام آب خودش کوچیک. که جایی که دریاست من کیستم، گرو هست حقا که من نیستم. که خود را به چشم حقارت بدید، صدف در کنارش به جان پرورید. سپهرش به جایی رسانید کار، که شد نام بر لؤلؤ شاهوار. چون خودش کوچیک دید، خدای آب تبدیل کرد به مروارید. بلندی از آن یافت کو پست شد، در نیستی کو تا هست شد. بر این آستان عجز و مسکینیت، به از طاعت و خویشتن بینیت. یک نماز شب دیشب خوندم، واقعا که کیف کردم، از اون نماز عالی بود. ای خوابت برده بود به مراتب بهتر بود، اصلا نماز شبو رو نخونده بود که حالا غرور برد توشتی. بر این آستان عجز و مسکینیت، به از طاعت و خویشتن بینیت. چو خود را زنیکان شمردی بدی، نمی گنجدن در خدایی خودی. وقتی خدا داره کار میکنه تو هی منم منم نکن. گناهکار اندیشناک از خدای، به از پارسای عبادت نما. امام صادق می فرمان دو تا جوان وارد مسجد شدن، یکی برنامه‌شی بود که مرتب نماز جماعت می آمد، حال خوشی داشت، یکی همراه ای رفیق شد اونها تو مسجد. چشمش به مسجد و رفاقت ای افتاد که ای چه وضعی داره، ما تا حالا نماز جماعت نخوندیم، با خوبان ننشستیم، دل شکست. امام می فرمان دوتا که از مسجد خارج شده بودن، خدای تعالی نظر به ای که دل شکست شده بود بسیار بیش کرد تا نظر به دیگری. در هر صورت علیک به تواضع فانه من اعظم العباده، فرمایش جناب امیرالمومنین است، بر تو باد بر تواضع که او بالاترین عبادت است. در وصف خوبان در حدیث معراج، و رضی لهم التواضع فسقوا بالارض خدوعهم، راضی شدن بر این که بنده متواضع باشن، پس گونه های خود را بر خاک می نهادن. و قفر به تراب وجوههم، چهره های پیشانی را روی مهرها می مشتن که برگردن به همون خاک. و خفزو اجنحتهم للمؤمنین، بالهای خود را برای مؤمنین خاضع فرود می آوردن. فلبسهم الاقتصاد و مشیهم تواضع، لباس ایشان لباس مقتصدانه بود و مشی ایشان مشی تواضع. حضرت امام حسن عسکری فرمان پدر و پسری بر حضرت امیرالمومنین وارد شدند. حضرت از سجدشون بلند شدند، این پدر و پسر نشوندن سجده خودشون بود، نشستن روبروی اینا. بعد تصمیم گرفتن که در منزل ایشون اطعام بشن، نهاری بخورن. معمولا با آفتاب لگن می‌بردن دست قبل از اطعام می‌شست. تا رهبر غلام حضرت آفتاب لگن آورد، خود حضرت بلند شدن. آفتاب لگن هر چی التماس کرد گفت نه، از مهمان باید صابخونه پذیرد نه غلام. دست پدر شستن، بعد صدای محمد حنفیه زدن، گفتن تام بیاد از پسر بشه. فرمودن اگر این پسر تنها آمده بود اینجا من خودم آب میرختم بود از، اما شایسته نیست به پدر و پسر یک گونه رفتار احترام گذاشت، بنابراین من خودم دست پدر میشویم، پسرم دست آن پسر را. که کلن عرض کردم فرمایش دیگری از امام رضاست، التواضع ان تلقى الناس ما تحب ان تعطى. تواضع اینه که این واقعا به رجوع کنیم که چه کار کنم که تواضع باشه. میفرمان همو جوری با مردم رفتار کن که دلت میخواد مردم با شما رفتار کن. یعنی واقعا ببینیم ما از چه برخوردهای لذت میبریم، همون جورم تو مردم همی برخورده. از یه آدم متکبری برخورد متکبرانه رو دوست میداری؟ نه. و پس تو خودت هم اینطوری نباش. آیا یه حرف تندی یه حرف زشتی بهت بزنن متوجه میشی دوست میداری؟ نه. فرمان همون گونه که دلت میخواد مردم به تو معاشرت کنن تام به مردم معاشرت کن. و صلی الله علیه و آله.